سلام
جون نوروزی هستم. سلام،
من سیاوش صفاری هستم.
من محمد رضا ماندنی هستم
و ما قراره که کیا برنامه‌مون پخش بشه. اصلا همینجوری یه روز
هر وقت
دیمیه یه ذره
الان هر وقت بارندگی و اینا یا به میزان
ویروس مثل زندگیمونه دیگه، مثل کشت دیمه. گاهی عمل میاد چیزایی که میکاریم.
واقعا زندگیتون اینطوریه؟
به نظرم زندگی اجتماعیمون یه ذره این شکلی نیست. من احساس میکنم که برنامه کلانی انگار برای زندگیمون نیست. خیلی اولش سنگین شده کرد.
خیلی سنگین.
یه موزیک بشنویم.
دختر خانم تامش خان بدونه منو میگیره. چهار کنم های چهار کنم. دختر خانم تامش خان بدونه منو میگیره. چهار کنم های چهار کنم. حسب ابلغ زین کنم تنگ غروب سوار بشم نهار کنم فرار کنم. حسب ابلغ زین کنم تنگ غروب سوار بشم نهار کنم فرار کنم.
من کامنت گرفتم که موزیکای من طرفدار داشت.
ما که لایک زدیم یعنی این که قبولت داریم.
بله.
دختر خانم میخوای حالا؟
بله. نه من ازدواج کردم دیگه. گرفتم دیگه.
با همین شرایطی که
من موزیکمو فصل میگیرم. من موزیکمو فصل میگیرم.
ایشون میگفتش که نمیدونم اسب ابلغ زین کنم تنگ غروب سوار بشم فرار کنم.
دیگه ما در حد 206 سفید اونو جمع‌بندی کردیم دیگه. 93 هم از فروشی شما.
خانم شکیبا دختر خانه؟
برای ما بله دیگه.
حالا میخوای موسیقی رو پس بگیرید یا نگیرید فرمان
دیگه؟ الان دیگه دیر شده فکر کنم بچویه باز نمیگردد هرگز.
من یه چند دقیقه سکوت میکنم.
نیمه شبا خونه شونو در بشکنم و در بشکنم
بهتر از اینه که سر بشکنه.
نه چه کاریه، میرم گل میسونم سر زلفش وا میسونم.
اصلا که شما بیشتر از من
سیاوش علاقه دارم. آره میگم این زیرابی
اونایی که میگن آب نمیبینن شناگر،
بله
شناش به اسم منه ولی مثل این که
استخرش مال ایشونه. چه خبر؟
قربوش آقا مرسی، خیلی ممنون. من میخواستم آهنگ گل میروید به باغ رو پخش بکنیم که درخواست
کنیم. قبلا پخش نکردی؟
نه اون چیز بودش. آی نسیم سحری رو پخش کردیم.
مطمئنی؟
آره
من احساس میکنم پخشش
کردیم. نه پخش کردیم.
گل میروید به باغ رو
گوش
نمیدیم.
بله بله بله. کلی هم راجع به شروع پاپ در دوران جدید صحبت کردیم و خندیدیم و
پاپ ژامپل
اول.
یه سریالی رو راستی همین اول بگم، من دارم میبینم به اسم پاپ جدید. شما دیدین پاپ جدید؟ نیو پاپ
نه
و یانگ پاپ، در واقع دوتا سریاله که در ادامه همن. آقای جودلا بازی میکنه، سریال عجیبیه. جودلا که شما فرض کنین جز مردان زیبای جهان بود و هست هنوز برای نسل من.
نمیشناسمش.
میشناسین حتما فیلم آقای ریپلی با استعداد ازشون دیدین؟
آه بله.
ایشون نقش یه پاپ رو داره.
چه پاپی
با اولین پاپ امریکایی. خیلی جالب.
سریال یا فیلم گفتی؟
یک سریاله. ولی
خیلی سریال میبینی ها؟
من اهل سریالم. بله بله
برخلاف من.
و الان هم دیگه چیز داره تموم میشه، هی هم تعریفش رو میکنم. سریال This Is Us داره تموم میشه. آره. برای من تا...
من از یکی دو جای دیگه هم شنیدم که جالب دیدنش.
حالا که گفتید سریال، من بگم سریال لوسی رو گوش کردین توی چنل بی؟ آره پژمان.
اگه شما میتونستین چرا اگه میتونستین الان فضایی که به چهره های اطراف نگاه
می‌کنید. سقف نه، منظره بیرون. منظره بیرون
خیلی قشنگه.
اونجا مرزبندی‌های مشخصی و خیلی پررنگی نسبت به سریال. بله من کامل
خوب بود نه؟
من به این شکل دوست داشتم که روایتگری آقای علی بندری برای من جالب تر از داستان خود لوسی بود. یعنی یه چیزی
ولی
که
6 قسمت بالای یک ساعت تقریبا آدم زخم میکنه.
بله
من 6 ساعت نشستیدین؟
بیشتر از
6 ساعت گوش
دادید؟ بیشتر از 6 ساعت. بله.
واقعا گوش دادید؟
آره.
دیگه خب در خوبی داستان این شکلی اینه که میتونه در متن اصلی زندگی نباشه، میتونه تقریبا در حاشیه باشه. یعنی وقتی مثلا دارین یه کاری رو انجام میدین قصه رو هم گوش بکنین، چون مثلا یه 2-3 دقیقه‌ش هم گاهی از دست بدین. برای من که اینجوری چیزی از دست نمیاد.
موقع آشپزی گوش میدی؟
موقع آشپزی ظرف شستن،
پیتزاهایی که هر شب درست
میکنم. چرا دیگه پیتزا درست نکنم؟
چرا هر شب
تقریبا همون داریم پیرنهای قدیمی تنها چیزی که دیگه سایزم
یه تنزی شنیدم
کمربند
یه تنزی شنیدم، یعنی هی دیدم تو اینستاگرام دوستان به خصوص خانم ها خیلی گذشته بودن نشسته بودن که بعد از قرنطینه رفتم لباسامو پوشیدم، خدا رو شکر همشون اندازه‌م سایزم اصلا عوض نشده. حالا خب روسری بود که
من اینو دیده بودم. یعنی چی؟ یعنی روسری مجبورن، یعنی که همه چی سایزش عوض شده ولی روسری که سایزش عوض شده.
آره دیگه، آره روسری بزرگ میشه.
شما لوسی دوست داشتین؟ ولی
لوسی خوب بود.
من اینجوری بودم که نگاه به زندگی کم غم داشتم، الان بعد قصه لوسی رو هم توی یک دهه پیش بخورم. یه چند دقیقه از لوسی رو بشنویم حالا که اینقدر حرف زدیم، به افتخار دکتر نوروزی که علاقمند پروپا قرص چنلیه.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 62 پادکست چنل بیه و در اسفند 98 منتشر میشه. بعد رئیس گوشی رو میداد دست دخترها، یه ابرو میامد، دو تا از جمع دخترها جدا میشدن، راه میافتادن میرفتن سمت مشتری. از این لحظه بود که فاز میزبانی، فاز هاستسی شروع میشد. هاستس دقیقا حالا به چی میگن؟ هاستس یا هاستس؟ برای غربیا یه چیزیه که شاید مثلا یه هوا محترمانه تر از
آخه چیه اینو گوشی
من که دوست دارم و ورژن مدرنی از اوشین نیست به نظرتون؟ یه اوشین همش غمه یه آدمی.
درسته که ما از اول دور از خانه لوسیه، این درسته، داره راجع به یه شهروند بریتانیایی صحبت میکنه که توی در واقع ژاپن داستان‌ها و ماجراهایی براش به وجود میادش که به قول شما فرنگه بهتره که اسپویلش نکنیم. اگر دوست داریم بریم بشنوید. چنل بی هستش همینه که میاد قصه هایی که به نوعی رد پایی از جنایت رو در کنار خودش داره که خواسته یا نخواسته داستان جنایی برای ما جالبه، اونا رو در واقع بازگویی میکنه.
یا یه داستان عجیب، یه قسمتی هم داشت که خانواده هایی بودن که در واقع لاتاری آمریکا رو هک می‌کردن.
می‌دونید که کارتون خیلی زشته؟
هک نه، کامپیوتریا در واقع می‌خوندن.
من تکرار می‌کنم، می‌دونید چقدر کارتون زشته؟ مثل اینه که شما آذری زبانی یا یه زبانی صحبت می‌کنید، یه مهمونی به زبان دیگری دارید و نشستید، من میگم اینا رو گوش نمیدم، بعد شما نشستید دارید ای
با دل میدیم و گلبه می‌گیریم با هم.
چای می‌خواید من برام بریزم شما تا این بحث رو تموم می‌کنید؟
داشتم سعی می‌کردم اونقدر هیجان برای شما ایجاد بکنیم که مشتری.
آخه می‌دونید که من گارد دارم در برابرش.
خب پادکست مؤلفی میشم.
الان چیز میکنم دیگه. الان دارم فکر میکنم که باید تجدید نظر کنم در اینی که فکر میکردم شما آدمای خوش سلیقه ای هستید.
شما که خوش سلیقه ای پیشنهاد کن پژمان جان.
من فقط پادکست های خودمو گوش میدم.
یه چند لحظه پادکست شما رو هم گوش بدید.
به شما بگم احمد فروتن دیگه، پژمان فروتن.
بلاودو من یه آدم فراتنی ام.
خب اجازه میدید که بهتون بگم که وقتی که من داشتم داستان لوسی که خیلی طولانی بود گوش میکردم، یه جاهایی شبا تو گوشم بود که میخوابیدم و ناخواسته در خواب میرفتم داخل ماجرای لوسی.
من شنیدم که حالا مجموعه پادکست چی بی پلاس و چنلی و اینا برای آگهی پول میگیره و خب. یعنی تبلیغ. شما چقدر گرفتید انقدر داری تبلیغ بی پلاس رو میکنید؟
ما به عنوان مصرف کننده اینو داشتم میگفتم که خوابیده بودم. یه دفعه دیدم که من تو راپونگی و نمیدونم ماجراهای نمیدونم همه اون کافه ها یعنی خواب و فلان و...
شما که البته دنبال هاستس نمیگشتید؟
نه برای ماساژ.
شما برای عکس
ایگو خودم منظورتونه؟ نه به خود آقای بندری میرن اونجا برای ماساژ ایگوهاشون
ایگوانا.
داشتم به این فکر کردم که ما چقدر داریم میخوابیم این روزا، چقدر کم میخوابیم، چقدر نامناسب.
پرخوابی یا کم خواب؟ الان
من الان احساس میکنم کم خوابی. حتی در واقع
ولی ریتم خواب خیلی ریخته به هم. من خیلی ها رو میبینم که مثلا تا صبح بیدارن و بعد مثلا ساعت مثلا 6 صبح که آفتاب سر میزنه تازه میخوان بخوابن.
برعکسش هم هست، یعنی شما یه دفعه وسط روز انقدر آره. خوابتون میگیره که میگیرید آره. خواب آره. بیدار میشید نمیدونید که
خواب ظهر خیلی خوبه. مثلا صفایان پور
آره.
من دوستای شیرازی یه اصطلاحی دارم میگن که خواب ظهر آدمو خوشگل میکنه. پسرم هست اینو میگن. منم همینطور احساس دارم.
شما خوشگلی
قربون شما. به خاطر خواب ظهر.
خواب ظهر و خواب شب و اصلا کلا داستان خواب داستان یک سوم از زندگی ماست که به طور نرمال اگر بخوایم زندگی بکنیم و بخوابیم یک سوم زندگیمون تو خوابه. من این دفعه با آقای دکتر نامی صحبت کردم.
باز رفت رفقاشو جمع کرد.
ما هم دوستایی داریم.
راجع به خواب، ایشون متخصص خوابن.
متخصص خواب یعنی چی؟
یعنی
در واقع یعنی میگه چجوری بخوابی
اختلالات خواب رو درمان میکنن. در واقع متخصص مغزن و به ما میگن که داستان خوابمون در این روزها چقدر میتونه مهم باشه. دفعه گذشته راجع به روانشناسی صحبت کردیم و اهمیت روانشناسی. این دفعه اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای دکتر نامی رو.
من اگر اجازه ندم یعنی نمیریم صحبت کنیم.
من گفتم اینه که برای اینکه نسیخ به سوزن کباب یه موزیک خوب بشنویم که به خواب و اینا مربوط باشه.
می‌خوام
فاخر تلویزیون جواب بدم.
نه من
خواستم
آهنگ لب هاتو بوسیدم با یه بغض گنده از خواب پریدم. با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم. ابرومت و روی ماه و پوشون تا سایه.
گفتگوی من رو بشنوید با آقای دکتر محمد نامی درباره داستان خواب و روزهای کرونایی ما.
درود، درود بر شما. خیلی ممنون که این سوال رو با من در میون گذاشتید و امیدوارم سوال خیلی مهمیه و سوال خیلی خوبیه. امیدوارم چیزی که من در پاسخ در میون میذارم هم بتونه مفید باشه. و این موضوع جالبیه، یعنی این واژه هاگیر واگیر عجیب غریب، این خیلی صدق میکنه این روزها و بسیار متفاوت همه انسان‌ها دارن زندگی میکنن. الگوها و رویه زندگی فردی و اجتماعی دستخوش تغییرات جدی شده. همطور که خیلی از ما میدونیم یکی از مؤلفه هایی که تو زندگی هر کدوم از ما مسئله دار میتونه بشه تو این موندن در خانه و یک فرایند تکراری بدون جنب و جوش مثل گذشته ممکنه هر فردی رو به لحاظ خواب دچار چالش هایی کرده باشه یا بکنه. ببینید، اشاره درستی کردید که عملا خواب یک پایه مهم از سازوکار زیستی ماست و اگر ما 70 سال زندگی بکنیم تقریبا حدود 200 هزار ساعتش خوابیم. از این 200 هزار ساعت حدود 25% رو به رویا دیدن داریم اختصاص میدیم. بنابراین کارکرد مهم داره خواب قطعا، یعنی یکی از پایه‌های کلیدی سلامتی ما خواب است. نقطه این شکی توش نیست و بسیار میدونیم که در سیستم ایمنی ما هم تأثیر گذاره و تعیین کننده است. من یه مثلثی اگر ما بخوایم در ارتباط با سطح سلامتی جسمی و خلقیمون در نظر بگیریم، قطع به یقین یکی از رؤوس این مثلث خوابه. خواب استراب و مقاومت یا کارآمدی سیستم ایمنی بدن ما در مواجهه با عفونت‌های ویروسی موضوع بحثایی که انشالله ما در موقعیت‌های مشابه در میون خواهیم گذاشت. منتها اینجا اگر من بخوام این موضوع رو با شما به این شکل در میون بذارم، قطعاً باید اشاره کرد که خواب مناسب و خواب کافی و خواب کارآمد و خوابی که در چارچوب یک برنامه مشخص ادامه دار از یه الگویی تبعیت میکنه و خوابیه که برای ما کار کرد یا فانکشن خواب رو به ارمغان میاره، قطعا در بهبود و بهینه‌سازی سلامت ما تأثیر گذاره و ایمنی بدن ما برای مقابله با عفونت‌ها، برای مقابله با ناکارآمدی‌های فیزیکی. توصیه اصلی تبعیت از بهداشت خوابه. بهداشت خواب یه سری توصیه های بسیار دم دستی و آسونه و در این حال بسیار مخفوله و اجرا نمیشه. علی‌رغم اینکه خیلی پیش پا افتاده و ساده تلقی میشه، خیلی جاهای سخته، چون ما عادت نداریم بعضن بعد از ساعت 12 با شبکه‌های اجتماعی کار نکنیم، عادت نداریم تلویزیون، مثلا این روزا رو دارم عرض میکنم، ما تلویزیون نبینیم. افراد ممکنه شب وقتی تلویزیون میبینن، خب طبعا کنارش چای هم هست، قهوه هم دارن، میدونید غذای دیر وقت میخورن، مثلا ساعت 11 12 شب تازه بلند میشن غذا گرم میکنن دوباره میخورن. نمیدونم، منتها به نظر میاد که کارهایی رو که ما داریم انجام میدیم به شدت ممکنه با خوابمون منافات داشته باشه و تناقض ایجاد بکنه و مغز ما آروم آروم یادش میره که چجوری باید یه خواب متناسب رو سر یه ساعت مشخص شروع و تجربه بکنه. بنابراین اولین توصیه اینه که مثل هر چیز دیگه خواب برنامه میخواد، مخصوصا توی این روزها. ما بعد از یک ساعت خاصی اگر بتونیم نور خونه رو کم بکنیم، دمای خونه خیلی بالا نباشه، سعی بکنیم شب بر از یه ساعت خاصی از تکنولوژی استفاده نکنیم. تلویزیون رو اگر خیلی چیز مهمیه میتونیم حتی ضبطش کنیم فردا شبش ببینیم. بعد از ساعت 12-11 شب تو این شبا ترجیحاً تلویزیون نگاه نکنیم، با سوشال میدیا اینا کار نکنیم. اینا توصیه های خیلی خیلی پایه‌ای منتها خیلی رعایت نمی‌کنن و در این حال غذای دیر وقت نخوریم. علارغم اینکه توصیه به ورزش و تحرک تو منزل میشه، ورزش سنگین توی منزل بعد از ساعت 9 شب توی این دوره قرنطینه انجام نشه، چون دمای مرکزی بدن رو میبره بالا و با شروع و تداوم خواب مشکل ایجاد میکنه. بدون مشاوره پزشک یا گروه های تخصصی از داروها استفاده نکنیم. و نهایت عرضی که من دارم اینه که صبح ها با ساعت سعی کنیم سر یه ساعت مشخصی، مثلا 8-9 صبح، 7 صبح، هر موقع از خواب بیدار شیم، ورزش صبحگاهی فوق‌العاده است، حتما مواجهه با نور داشته باشیم و حواسمون باشه که داروها میتونن در کوتاه مدت درمان باشن ولی در دراز مدت درد. برای این حتما از گروه های تخصصی باید توصیه گرفت. ولی باز عرض کلی من حول محور بهداشت خوابه، کارهایی که باید بکنیم و مهمتر از اون کارهایی که نباید بکنیم. دچار معضل پرخوابی هم شده باشن این روزها، وقتی ما بهداشت خواب رعایت نمی کنیم، خوابمون کارآمد نیست، عین شب در طول روز احساس ناکارآمدی هوشیاری داریم و خواب حمله ور میشه به ساعت‌های بیداری ما و عملا انگار در طول روز به شکل گسیخته دچار خواب آلودگی هستیم. یا افراد دچار پرخوابی سرشتی میشن این روزها و میتونه یکی از مؤلفه‌ها و نشانه‌های افسردگی تحت بالینی باشه. بنابراین ورزش کردن، تغذیه و بهداشت خواب، وقتی اینا رو ما رعایت بکنیم خواب شبمون کارآمد باشه، عملا توقع نداریم که مشکل پرخوابی در روز ما رو دچار بشیم. و اگر این مشکل هنوز حل نشد، حتما باید، حالا امکاناتی برای ارزیابی های آنلاین و اینها هست، با گروه های تخصصی در تماس باشن دوستان. اگر پزشکشون رو نمیتونن حضوری ببینن، این امکان هست که باشون در ارتباط باشن یا چیزهای دیگه. مهمه بهداشت خواب، سبک زندگی، ورزش، تغذیه و کارآمدی و سلامت خواب به تبع اون میتونه در بهبود شرایط خیلی تاثیرگذار باشه. به موقع بخوابیم، به موقع بیدار شیم، با نور در صبح مواجهه داشته باشیم، در ساعت‌های شب با نور مواجهه نداشته باشیم و از سلامت پیرامونی فضای خوابمون هم مطمئن باشیم. کلمه بهداشت خواب رو که افراد سرچ بکنن حتما اطلاعاتی هست و تو موقعیت‌های دیگه امیدوارم من بیشتر بتونم مطالبی رو در میون بذارم. امیدوارم خواب کارآمد و خواب طلایی رو همه دوستان تجربه بکنن حالا که فرصت کافی برای خواب هست.
آره، البته که من خود هنوز مثل چنل بیه دیگه، من هنوز خودمو نتونستم راضی کنم که راحت بخوابم. من خیلی کم میخوابم و البته که خوابی که دارم خیلی خوابه با کیفیتی ها، یعنی وقتی میخوابم نه وقتی میخوابم واقعا رابطم با دنیا به جز
4K
آبا از 4 دیگه داریم 4 و 8 و اینا وجود داره.
شما خوابتون رنگی یا سیاه‌سفید؟
من زیاد خواب نمیبینم راستش، خیلی یعنی مثل اینکه همه آدم خواب نمیبینم ولی انگار یادشون میاد.
خورخور میکنی؟
من تو خواب حرف میزنم بعضی وقتا و اونقدر بعدم میاد کسی رو بهم بگه مثل یه خنجریه که وقتی تو قلبم میتونه فرو کنه بهم بگه دیشب داشتی حرف میزدی، چون این عادتیه که پدرم هم داشته و من همیشه بعدم میومد و الان من
دوچارش
میدم و آره خیلی از مشکلات پدر و پسریه که بچه‌ها
برگردیم یه خورده به کرونا. از کرونا چه خبری داری؟ برای چی تموم شده
باشه؟ گیر و گیر ها مگه نمیتونی؟
اگه تموم شده ما این تو چیکار میکنی؟ نه اگه تموم شده پس ما داریم چیکار میکنی؟
من دلم برای شما تنگ شده.
خب حالا جدا خبری ندارید؟ خبر تازه؟
خبر تازه که شما شهر رو میبینید که شلوغه، که شما البته معتقدید شلوغ نیست.
من که گفتم معتقدم شلوغ نیست.
گفتین چون شبکه من تو گفته که
گفتم مثلا اگر که همچین چیزی میشه اینجوری روش نگاه، که من نگفتم شلوغ نیست. بیشتر از اینکه شلوغ باشه یا نباشه اینه که خیلی بلبشوه. تصمیم های بالادستی توی کشور ایران در مورد کرونا خیلی بلبشوه. یعنی مثلا میبینی که رئیس جمهور میگه یه چیزی، میگه که آقا از فلان روز کارو شروع میکنیم، بعد معاونش میاد فلان میگه، میگه که نه همچنان خطر وجود داره، بعد مثلا رئیس جمهور میگه بعضی از استانا توقف دیگه داره پیدا میکنه و اوکیه، معاون وزیر بهداشت میاد میگه که آقا در تمام ایران همچنان این اپیدمی وجود داره و خطرناکه.
که کسی که نباید زیاد بهش گوش بدیم با اینکه من بهشون رای دادم، ولی آقای روحانی مثلا، آقای روحانی بی اهمیت ترین حرفا رو در این مورد میزنه، آدمای مسئول واقعا حرفای بهتری میزنن. من فکر میکنم ایشون انگار سیاست ذهنیش اینه که مسئله رو کم اهمیت، آروم، شبیه عموایی هستن که وسط بحران میگن آقا هیچی نیست، هیچی نیست، میگن عمو جان پام قرض شده دیگه، در پام دیگه دست
نگران نباش،
نه این خوب میشه، همین الان بچس میگن عملیات جیب بخونه خوب میشه. من فکر میکنم آقای روحانی ذهنیتشون، من احساس میکنم اینجوری، یعنی انگار عمق بحران رو
یه خورده کلن رفتار سیاستمدارهای کلان یه خورده عجیب غریبه دیگه. مثلا تو امریکا شنیدیم که این روزا تو بعضی از ایالت ها نه دیدیم که مثلا تو بعضی از ایالت ها مردم ریختن تو خیابون و داد و هوار که ما باید برگردیم سر کارمون و میخواییم برگردیم و فلان. بعد مثلا وسط این هاگیر واگیر کرونا آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا هم حمایت کرده از این جماعت،
بودجه سازمان جهانی بهداشت هم قطع کرده.
آره اون که قطع کرده،
بزنین حرفشونو بزنن،
بزن آره یعنی تایید کرده انگاری، میدونید. یعنی میخوام بگم که نمیدونم، شاید من خیلی مطمئن نیستم، شاید اگر یه روزی مثلا منم سیاستمدار بشم یک اضطرارایی توی نگه داشتن جامعه دارم که شاید مجبور بشم بگم آقا نه بابا برید سر کار.
آقای میکنم. ترامپ به نظرم بدترین مثال برای سیاستمدار مسئوله به نظر.
به هر حال سیاستمدار و مسئولیت داره، یعنی امضایی که میکنه معنی داره دیگه.
من فکر می‌کنم که به خاطر اینکه انسان عوام فریبیه، حرفایی هم که میزنه در راستای اون چیزی نیست که کار دوسته، خیلی آره. اون چیزی که مردم دوستن، یعنی به جای اینکه اون چیزی رو میگه که خیلی
در راستای انتخابات و اینا هم هست دیگه.
آقا اصلا ول کنید، همه چی آرومه.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
من احساس میکنم که تأثیر خودم رو اونقدری که باید رو سفره خود گذاشتم، یا اینکه اون بخشی که وجود داشته رو
فقط نمود
بیدار کردم.
دیگه این چیزیه دیگه،
زیر ستاره حلبیش قلبی هست.
بهتر از اینه که دختر خانو بخوامش برم در خونه مردم رو بشکنم، این آقای ماندنی عزیز
این روش چه که میتونستیم ازدواج کنیم دیگه، همینجوری رفت.
این تنها روش ممکن بود،
خیلی الگوی من هم فیلم فارسی طور بوده،
سیامش هنوز گیره ترانه است.
من یاد الگوی ذهنی فیلم فارسی بوده، احساس کنم من بچه فقیری هم که میدم دختر خانو میگیرم
شازده و گدا و
افزانه توشیشان
بابا پخش کردیم. آره
موزیک
به جای بی پلاس چنل بی اینا یه ذره واگیر واگیر گوش بده.
الان طرفدار چنل دوستان این که طرفدار چنل هستیم در این پادکست حداقل دو نفر هستن که علاقه دارن
دوست
در توییتر ما رو سلاخی نکنین طرفدارشون، چون
ماندنی خیلی چیزا ماندنی یه خورده زخم خورده یه کامنت ها و اینا ظاهرن.
من راستش بخواهم حساسیت هم یه ذره توی این دوران اخیر تقریبا میتونم بگم
سنت به ما برسه بی خیال اینا میشی.
نمیدونم، ولی یه مقدار از این که آدم ها اینقدر راحت به همدیگه بی احترامی میکنن، اینقدر راحت به همدیگه زخم میزنن
چه واژه خوبیه،
ناراحت میشم. یعنی احساس میکنم که اگر به هر حال من یه آدمی رو میبینم مثلا لباسش ممکنه بهش نمیاد، یا مثلا چه میدونم حرفی که میزنه حرفی که باب دل منه نیست، اولین چیزی که بهش میگم خشمگینانه ترین حالته که میتونم در باباش حرف بزنم نیست. یعنی حس میکنم که شاید این حرف من زخم آخری باشه که باعث بشه اون از پا بیفته. ممکنه این جمله که من میخوام بگم و این از صبح 3 نفر 4 نفر دیگه هم شنیده باشن، یعنی بهش گفته باشن، از چهار نفر دیگه هم شنیده باشه و این چیزی که من میگم بیش از اون مقداری که خودم فکر میکنم روش اثر بذاره. یعنی ممکنه که مثلا یه آدمی چه میدونم یه اشکالی در صورتش پیش اومده، از صبح ده نفر دیگه اینو بهش گفتن که ای بابا تو چپ و چلی تو، مثلا این چه طرز راه رفته، بابا این تیپ تو مثلا میزنی چجوری رود شده، مثلا بیای بیرون. ممکنه من نفر آخری باشم که این حرف من باعث
شکستن فرد میشه.
آره. من آدمو توی فضای در واقع سوشال مدیا بچه بی‌رحمانه خودشونو خیلی راحت‌تر نشون میدن، چون چشم تو چشم نیست، ما به راحتی میتونیم به هم دیگه نهایت خشممون رو نشون بدیم بدون اینکه عواقبی داشته باشه.
میفهمم.
و این رو من جدیداً خیلی تاثیر میذاره.
رو من هم اثر میذاره. ولی گفته چش تو چش، اگه چش تو چش باشن
چشای میگن چشای نقش پلنگ.
نه میگن تو که چشمات خیلی
قشنگه.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشی؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمونا میشه دی؟
نه
من فکر میکنم که آقای سفاری
سیاوش نیست، نه من فعاد
سفاری. هی من میگم رفتم در خونه سیاوش اینا یه کسی دیگه ای اومد.
من احساس کنم که بعضی از شوخی که با هم میکنیم شما مثلا بیادتون نیست یه حب میفهمن.
خب پس لو رفتم من فعادم.
علکی نیستش که از بی پلاس خوشش میاد.
منم پس اینجایی که منم ماندنی نیستم.
نه خب راجب سلیقه شما همینه دیگه، با اون موسیقیات
زخم آخر الان اتنورزی به من زد.
اونقدر که ماندنی قشنگه واقعا هیچ اسم دیگه قشنگ.
من یه بار برایشون من یه زمانی برات نوشتم که جز معدود چیزاییه که
مثل اسم فرائنه میمونه.
مثل؟
فرائنه
یه مطار
میخواستن جاودانه
بزرگانی هم توش هست شاید. یعنی ما ماندنی هستیم
توی چند شب پیش.
ماندنی کجایی؟ کجایی هستی ماندنی؟
ولی من تا دور اصلم تهرانیه. آه. ولی بعدش چنان پخش میشه. آه. که انگار یه سری مثلا ارزنی که تو هوا بودن هم اینجوری رقصیدن کنار هم دیگه اومدن. خیلی
داستانی بود که حضرت ابراهیم بود پرنده های مختلف رو کشت بعد خورد کرد.
یه آزمایش بود دیگه.
یه پرنده نبود.
من یه پرنده منظورتون بود؟
نه آرزو داری؟ سر یه جوابی سر کوهای مختلفی پخش کردم بعد به اذن خدا این دوباره جمع شد.
در واقع یه جور شما... روش آزمایش علمی در کتب مذهبی
دیگه اگر شما مذهبی بوده. آره خلاصه آدم
معجزه الهی بوده.
میگم دیگه بله. یعنی یه پارادایمی بوده که یعنی توی اون پارادایم مذهبی در حقیقت کار میکنه. آقای ماندنی گفتش که آه. ما دو نسل قبل‌تر خیلی پخشیم یهویی جمع شدیم. میخوام بگم که اینا خانواده آقای ماندنی هم جای مختلفی از ایران بودن.
نمیتونم بگم من اصالت خانوادگی خاصی دارم.
کجا هستی؟
ولی چه
من ما که دیگه مثل همین آره سفاری اون دیمایی ها یه احساس نزدیکی بین
ما هم میگم آکل ما هم دیگه تو ببین
اصلا کلن این پاکست زمستونی
هم دیمایی هستین شما
یه خوشتتون هم سفید هست من از شما الگو میگیرم الان باید میدون
قرض هر جفتتون هم سفید پوشیدید من مشکی پوشیدم.
آره
حتی شما هم دور نیستین شما بهمنیم دیگه.
چرا؟ چون مشکی
آره دیگه
رنگ عشقه.
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلب آسمونه، مشکی رنگ عشق مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشق مثل شبای قلب آسمونه.
اگر امروز تونستیم یه دونه موزیک یه ذره سنگین تر کلاسیک
پایانش از همه الان مال شما.
چرا نمیذارید که من با سلیقه خودم تو این پادکست موسیقی پخش کنم؟
من فکر که شما یه دوره تراپی رفتین تو دوره برون ریزی هستین.
یه لحظه
این الان ماندنی پخش کنه. من هنوز نگفتم چی میخوام.
یه لحظه الان دقیقاً کجای انتخاب ها رو ما نگذاشتیم؟ از اول شما دارین ما داریم حرف میذاریم یه هوی اسم آهنگ میاد.
من یه سری دیالوگ میگم آقای ماندنی میره از رو این دیالوگ های موزیک پیدا میکنه.
آه اینی که مشکی رنگ عشقی یه دیالوگ ساده بود، هیچ ربطی به هیچ
چه ربطی داره.
اینی که دختر خانم میخوام بدزدم و فلان.
نه اون شعر بود، اون شعر.
شعر یادت نره؟ شعر منو تو نگاه میکنی؟
نه آره گاهی اوقات نگاه میکنم.
نه چی بود؟ مگه بی فلاسه؟
او من احساس میکنم از اون پادکست میشه که طرفدارای مدیاهای بزرگی قراره بیان همینجوری چاقوهای کوچیک کوچیک به ما بزنن.
حالا من میخوام خواهش کنم که راجع به موسیقی دلخواه من یه خود صحبت بکنه. من موسیقی دلخواه
تو یه وقتی دیگه ای راجع بهش صحبت کن.
چرا تو برنامه لاغت یه دونه رو بذار پخش کنم؟ شما همش موسیقی خودتون رو پخش کردید.
بابا الان که همه رو داری تو میگی. اصلا به من دیگه حرف نمیذارم.
من که اولا به موسیقی های فرانسوی و اسپانیایی علاقه دارم.
معلوم از انتخابات.
آره خب این که تکلیف من. دوم این که اگه بخوام یه موسیقی انتخاب بکنم که خیلی هیجان زدن بکنه و شاید برای بعضیا هیجان انگیز باشه، مربوط میشه به یه سری فیلمای سینمایی که دیگه ردی ازشون نیست، نمیدونم چرا، یا من ندیدم بعدا شدم
خالص. تو آرشیو موسیقی فیلم خونه ها هست.
این مثلا موزیک انتخابی من برای این پادکست که از قبلم برنامه‌ریزی کردم موسیقی دزد عروسکاست.
شوخی میکنی؟
دزد عروسک من خیلی موزیک دوست دارم. یا خدا
فیلمش هم دوست دارم. باورتون میشه من هنوز نتونستم تا انتهای دزد عروسک رو ببینم؟
ندیدی؟
انتهاش نه، ولی راستش احساسم
من تا ابتداش هم ندیدم.
من احساس میکنم که اصلا اون فیلم ضد بشری بوده، ضد انسانی بوده. ببینید در دوران کودکی من
ما هم
خود آقای اکبر عبدی رو شما با اون چهره برای بچه‌ها دارین نشون میدین. یه ویدیو بود سوریلند درست کرده و چیزایی که به بچه‌ها نشون میدن، گم شده ها رو وسط برنامه کودک نشون میدادن. این وضع زندگی ما بوده. این چی بوده؟ من شهر موشا رو دوست داشتم، خیلی هم دوست داشتم، بارها هم دیدم، نمیدونم گلنار رو دوست داشتم.
تو گلنار
گلنار مثل گلی بود که گفتم
خونه خونی شادیم زرنج و غم آزادی، روزا دیگه سفیدم چپ و پر از تو میدم.
دل ما برگشته، کلوچه
های خوشمزه داشتن،
98 تا بچه ریختن توی کوچه میخورن آلوچه.
الان چی گوش میدیم؟ دوباره این دوتا با هم دیگه جوینت شدن درستن. خب
ما فکر کنم هر دومون داریم تراپی رو داریم برون ریزی میکنیم، کودکی همونو داریم واکاوی میکنیم.
این از گلنار. خب گلنار باز شما پیشنهاد دیگه های ماندنی
الان همش اینا کردیت موزیکا
به حساب سیاوش. آره الان چی میخوایم گوش بدیم؟
من میخوام دزد عروسک‌ها رو گوش بدیم.
باشه گوش بدیم که جهنم نمیذاره اینا گوش
بدن. من گوش ندم.
باشه
و بعد شعری که عجوزه میخونه.
باشه
مردم همه سر کارن.
سیاوش سیاوش چون گوش میدیم. سیاوش چون گوش میدیم.
این چقدر دارم میگم پاشو برو دنبال کار دوزت این اینقدر یار مردم همه سر کارن پول بگیرن پول بیسپرن کارمنده یه شریف بار.
شما کنایه میخواستیم بزنین الان؟
خیلی قشنگی
شما الان خواستیم کنایه بزنین مردم که میرن سرکار. خب مردم چی کار کنن؟ آقای سفاری من نماینده اون مردمی هستم که میرن سرکار.
پس حتما منم خورخورم.
اگه
اگر این فیلم رو ندیدین پیشنهاد میکنم توی آپارات برید ببینید. من چند شب پیش نشستم کامل نگاه کردم دوباره و دیدم که پیروزی نور بر تاریکی در این اثر محمدرضا هنرمند چقدر برای منی که کودک بودم میدیدم حس امیدوار کننده ای داره. کسی که میاد عروسک ها رو میدزده در واقع داره رویاهای آدم ها رو میدزده و نهایتاً
من نارضایتی مدنی ایجاد میکنم.
حرفاتون به درد من که نمیخوره. گفتم بذار قهوه‌مو بخورم.
من که داشتم گوش میدادم.
بیا آقا دستامونو بدین به هم.
عمرم من دست نمیدم در
این شرایط.
آقا من دست در این شرایط نمیدم. آقا بدآموزی دارید.
این تو هم دوزار سکه.
آقا باشه من ساینتیست شما هستم. من ساینس من شما هستم. من این وسط باید از اصالت علم دفاع کنم. خجالت بکشید. به زور میخواد دست منو در این هاگیر واگیر کرونایی بگیره.
یا آهنگ هم آقای اشکان بازیگر فاندیشن
خطیبی
منتشر کردن که میگفتش تو هم دست تو بده به من. خیلی هم ترند شده. من اینجوری بودم که
پس جمعی خوندن
با شاگرداشون به نظر میاد توی خیابون دارن یه دیدم پرفورمنس
داشتن.
پرفورمنس داره عجیب نبود. تو هم دست تو بده من احساس کنم اگه تو هم قلب تو بده به من در اوج دوران کرونا. البته ما خودمونم
متهم شده توجه
زمین سفت زندونا به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت میدونی گرده را اگی رسید تک به تک بالا مچید ولی باز پردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی سهنه و نقش منو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من واسه تو روحی توی تن توی تن.
از هر کدوم دو ثانیه از هر کدوم دو ثانیه پخش میکنی.
چرا تو این را پرسیدی؟ چرا؟
ما دوستان آتش ایجاد کن و بعد ماجرای کپی رایت هم بود دیگه. به ما خورده گرفته بودن که کپی رایت هم هنگار
فیلم کامل دارید پخش میکنید خوب نمیشه دیگه.
ما کی کامل پخش
نه مثلا میگم
طولانی تر پخش میکردیم.
اگه طولانی تر پخش کنیم که یه نفر که داره میشنوه لذت ببره مشکلی داره؟
آره کپی رایت اجازه
داره. ما قانون کپی رایت مگه داریم تو ایران؟
اخلاق که داریم
نه چیز داریم حمایت از حقوق مصرف تولید کننده یا اثر هنری داریم ولی خب رعایت
نمیشه.
بگذاریم. شما داشتی میگفتی که مردم تو خیابونن یا چی برن تو خیابون. من نماینده اونام که میخوام برم سر کار یه چیز داشتی میگفتی؟
داشتم میگفتم وقتی که در واقع حاکمیت برنامه مشخصی به جامعه ارائه نده شما به عنوان یک کسی که شاغل هستی بدهی داری، اجاره خونه داری، نمیدونم مالیات داری، یه سری کارمند برات کار میکنن که بعد به اونا حقوق بدی، برای اونا برنامه ای اعلام نمیکنه. چون در واقع وظیفه دولت ها همینه دیگه، اینه که برنامه ریزی کلان بکنن برای جامعه که شما چیکار بکن، چون بعد از اینکه این کار میکنی چه اتفاقی میفته، بعدش چی میشه، این چرخه چجوری کار میکنه. آدم ها مجبور میشن که گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون دیگه، یعنی یه جوری کسب و کار خودشون رو را بندازن. من خودم جز کسایی هم که چون شغل آزاد دارم یا حالا بیاتون یه بار سوال میگم فریلنسر هستم، وضعیت زندگیم خیلی ناپایداره.
درست.
و الان تعهدات کاری دارم که باید اونا رو بعضیشو انجام بدم، اگر انجام ندم اون جایی که من بهشون تعهد دارم خیلی دلرحمی نسبت به من ندارن.
دلیلی هم نداره،
یعنی خود اونا میگن که ما هم یه سری تعهد دیگه داریم اونا رو باید انجام بدیم.
اینا زنجیره تعهداتی همینجوری پشت سر هم میره جلو دیگه.
من فکر میکنم که به راحتی نمیشه از آدمو خورده گرفت که چرا برای کسب و کارتون میایین بیرون. ولی اگر کسی برای تفریح تو این دوران میاد بیرون، که جالب بهتون بگم که آدمای کار میکنه، من دندون پزشکی که باهاش در واقع کاری دندون پزشکی ما انجام میدادم داشتم تلفنی باهاش صحبت میکردم، گفت باورت نمیشه که من چقدر تماس دارم برای بلیچ کردن، مثلا سفید کردن دندون.
سفید کردن تو این روزا
خیلی عجیبه.
یا مثلا جراحی‌های زیبایی. آره من میگم که الان
آگهیش دیدم که لیپوساکشن رو دارن تو حرفا
کاملا استریل و نمیدونم شرایط
نخور انقدر که بخوای بری لیپوساکشن به خودم دارم
شبکه به خاطر همین فکر میکنم که در واقع به راحتی نمیشه
پیتزا با پنیر کم چرب و بی‌نمک درست
کن. بعدش نوشابه زیرو.
مثل اینایی که میرن همبرگر و سیب زمینی و اینا با نوشابه مثلا رژیمی
زیرو، ولی رو سالاده سس نمیریزن مثلا.
البته حالا من چون خودم نوشابه زیرو عجیب دوست دارم، یعنی قشنگ طعمش رو دوست دارم.
به خاطر زیرو بودنش نیست، به خاطر
آره شیرینیش تو دهن میمونه. نوشابه زیرو رو وقتی میخوری تا دو ساعت بعدش هنوز دهنت شیرینه.
قندش فرق میکنه؟
آره دیگه
اصلا قند داره توش.
شبه قند توش وجود داره.
چیه که پس
یه شیرین کننده غیر گلوکوز و غیر قندیه.
آه. یعنی
که حس
چی خود شیرینی. یه سری جوکای بامزه بهش میگم. خود شیرین. یه جوکای بیمزه از اینکه یکی رفت تونه یکی رفت نتونه از این نمک شیرینی هست. مثل سرومه هم نمک داره.
اگه گذاشتیم من بحث علمی بکنم.
نه بحث علمی والا با اون موسیقی.
من احساس میکنم که آقای صفحه یانپور مثل اندرویدای وست وورد شده. سریال مورد علاقه من. سریال مورد علاقه من ندیدین شما وست
وورد؟ من رفتم دیدم و
الان فصل سومش داره پخش میشه.
لذت بخش بود.
بذر اعتیادش رو راستش من کاشتم تا یه حدی، یعنی اونقدر جو دادم به
چیز خیلی بامزه است. ما توی خونه همسر برادر من شاید مثلا چندین ماه بود که به من میگفت برو اینو نگاه کن، اونم خیلی از این سریال بینای حرفه‌ای و اینا هستش. همسر برادرم، همسر پیما
شادی،
اون میشه برادر خانومت. منم اگر که چنل بی گوش میدادم همه چیز اینجوری برعکس برداشت میکرد.
ای خدا آقا من در خدا ما رو در توییتر در امان بدار.
خب خلاصه هیچی، بعد هی داشت به من میگفت و اینا و من نمیرفتم گوش بدم و اینا، تا اینی که اون روزی که اومدیم خونه شما و شما گفتی و منم فرداش شروع کردم اینا رو نگاه کردم.
قبل از کرونا ها.
آره خیلی قضیه قبل‌تر از این حرفاست. بعد رفتم همه اینا رو نگاه کردم و اینا، و بعد تو خونه که خونه مادرم اینا بودم داشتم میگفتم که همه دور هم جمع بودیم، بعد داشتم میگفتم که بچه‌ها این وست وورد رو دیدید؟ خیلی خوبه. ماندنی به من اینجوری گفت.
آقا رضا بود؟
شادی. بعد یوهی شادی گفتش که جی خدا گوش که من سه ماهه دارم بهت میگم مثلا برو نگاه کن، من گفتم اینو برو نگاه کن.
من خیلی تبلیغاتم خوب بوده، مارکتینگ کردم
براش. به نظرم چیزه، به نظرم در زمان درستی، یعنی زمانی بود که من دیگه آمادگی یا پذیرش ها. میدونی مثل چیه؟ مثلا دیدی در یه شیشه ای رو میخوای باز کنی مثلا طرف زور زده باز نشده، بعد میده به طرف مقابل یه تقه میگه حالا در حالی که زورشو خوب قبلیه زده.
من خیلی به شما توصیه میکنم یه سریالیه که در واقع آقای جاناتون نولان، برادر آقای کریستوفر نولان و همسرش خانم لیزا جو، ببینید روابط زناشویی خوب این شکلیه با هم سریال میسازن. بعد یه سریال ساختن بی‌نظیر، در فصل یک و دوش آقای آنتونی هاپکینز بازی میکنه، بازیگرای فوق‌العاده، داستان بسیار پیچیده. اتفاقا برای شما که یک انسان در واقع مروج علم هستین، موضوع درباره آینده هوش مصنوعی، درباره تبعات انتخاب‌های انسانی که ما به کجاها داریم میریم، احتمالاً چی میشه.
خیلی کار زیباییه.
فصل سومش خیلی خوبه. ببینیم
اونشینی که کار زیباییه.
اون تبلیغات ببین با آدم چیکار می‌کنه. من الان وادارم کرد که برم بخرم، یعنی جنس رو دریافت بکنم و مصرف کنم، بخرم از جامینه.
آره.
و تبلیغات چقدر تو زندگی ما نقش داره. همین که ما داشتیم قبل از برنامه راجع به چنل بی صحبت میکنیم که چقدر توضیح دادن آقای
شنوندای عزیز حواستون هست، شما ادامه بدید.
چقدر آقای علی بندری،
من مجبورم از قبل از برنامه تا بعد از برنامه یک دست راجع به چنل بی داشتم.
آقای نوروزی
بلا به دور
آقای نوروزی علاقه به این چنل بی اینا نداره، ولی یه پادکست جدید من باهاش آشنا شدم، خیلی متفاوت از حرفایی که
بود. اینو
من اولا هر شب برنامه زنده موسیقی دارم و خیلی متفاوت، یعنی یه شب ممکن شاد باشه، یه شب مثلا ممکنه موزیک فرانسوی باشه. بله در واقع یه برنامه لایو اجرا میکنن در کست باکس که ما هم در واقع در کست باکس بیشتر شنونده،
ولی اونا لایو اجرا میکنن،
لایون، ولی بعدش در واقع همون قسمت قابل شنیدن
پلیلیست.
پلیلیست بله. یعنی من فهم کنم از اون پادکست هاییه که مثل
خیلی شبیه این رادیو سی... آره دقیقا شبیه این رادیو محلی هاییه که آدم تو فیلم های امریکایی کلاسیک میبینه.
خیلی خوبه، خیلی آره. خوبه.
یه دیجی نشسته داره موسیقی رو پخش میکنه.
یه سریال شد دیدنمون و یه پلیلیست هم بریم در کشت هست. یه سریال، دو سه تا سریال. من یانگ پاپ و نیو پاپ رو هم توصیه کردم.
توصیه مجدد بر This Is Us کردید.
بسیار دیس از آسا دوست دارم، اونقدر دلم میخواد در برش حرف بزنم. خیلی دوست دارم الان در معرض سریال ها یا فیلم ها یا داستان های سرگرم کننده بیشتر قرار بگیرن که به من بگه آدم هایی هستن که معضلات زندگی و بحران های زندگی رو چجوری حل میکنن،
دارند ولی ناامید نمیشن و نمیبرند.
یعنی مثلا اگر شما یک توی This Is Us الان یک قسمتی دارن، نمیخوام اسپویلش کنم، ولی اگر شما بچه نابینا پیدا بکنین، یعنی بچه شما نابینا متولد بشه خدای نکرده، چه مسائل اینجوری نیست که تو مثل یه فیلم تلخ مثلا شما بچه رو بزنید دم در رو برین و بچه بمیره و سگ بخورتش، مثلا اینجوری نیست. خانواده هایی که یاد میگیرن چجوری این کار رو بکنن، ولی نه مثل معلم پرورشی یا بیان درس زندگی به آدم بدن که بیا پسرم من به تو درس بدم. ما در یک داستان دراماتیک همراه میشیم با آدمایی که حتی اگر اشتباه میکنن میتونن جمعی اون اشتباه رو حل کنن. من به این دلیل سیداسو خیلی دوست دارم.
میشه برخورد توییتری باهاتون بکنم؟
بله.
شما موسیقی ها رو تو این پادکست کامل پخش نمیکنین، ولی میگید که سریال برید ببینیم. از کجا بریم ببینیم؟ مگه اینجا فروشگاه فروش سریال ما داریم؟
خیر، ولی وبسایت هایی هستن که در واقع شما بنا... یعنی دو شکل من میتونم راستش
چجوری میدم
میگم
حق مؤلف آقای نولان چطوری رعایت میکنید؟
الان دو شکل توضیح میدم.
بفرمایید.
اولا ما وبسایت هایی داریم که در واقع ما میتونیم اشتراکشون رو بگیریم. من خودم فیلیمو دارم، اما دیدن بعضی از سریالی و اینو بگم که کپی رایت این قضیه دیگه به عهده اوناست. یعنی ما چون داریم به کمپانیایی مثل فیلیمو که مثل نتفلیکس های ایرانی هستن، نماوا هم وجود داره،
اونا میخرن،
من اینو نمیدونم دیگه، اونا وظیفه خودشونه دیگه. ما چون داریم اشتراک میخریم ازشون، وظیفه اونا اینه که در واقع به نوعی حقوق معنوی اون سریال اصلی رو تامین بکنن.
درست.
نکته اول
و مادی.
اما بعضی از سریالا یا فیلما هست، اینو صادقانه باید بگیم که دیدنشون در فضایی که در واقع از ممیزی گذشته باشن باعث میشه معنای اون برنامه تلویزیونی یا
سریال
عوض بشه. یعنی اصلا مبناش روی چیزی ساخته شده،
سانسور شدن بهش لطمه
محتوایی عمیقی میزنه. من اونا رو از وبسایتایی که در واقع هستن آنلاینن و اگر صادقانه میخوایم بله کپی رایتش رعایت نمیشه. ولی ما داریم انتقاممون رو از اونا میگیریم، حقمون رو داریم ازشون میگیریم.
من راجع به این قضیه
امروز موزیک پیشنهاد ندادم.
آره اصلا
ما اصلا هیچ سوالی،
من اصلا موزیک خورم امروز تعطیل شده. شما هر چی میخواید پخش کنید. وقتی از قبل از برنامه راجع به یه دو تا پادکست همینجوری یه تیک داری صحبت میکنید،
منظورتون چند
اصلا حالی به آدم میمونه
دیگه. حالی به آدم میمونه نباید، احوالی به آدم میمونه نباید دیگه، حالی به آدم میمونه نباید، احوالی به آدم میمونه نباید.
خوب شد انتقامم رو با همین یه دونه موزیک از
من که میدونم شما بگم بگم هاتون شد این موسیقی که ما شنیدیم.
انتقام بود، چنان انتقامی گرفتم.
الان در این شنبه سیاهی هستیم.
راجع به این قضیه دارای حق کپی رایت بودن نبودن، مجاز بودن نبودن و اینها، هم به نظرم میادش که باید خیلی صریح راجبش صحبت بکنیم که آقا جان نه نمی کنیم. تقریبا ما مطمئنیم که فیلمو به رعایت کپی رایت قانونی فیلمای حداقل جهانی رو نمیکنه، حالا داخلی ها رو که نمیکنه.
حتما مجبورم بکنم.
آره، چون راحت تر میشه یقه گرفت، بنابراین احتمالاً میکنه و بنابراین خیالمون باید راحت باشه. و دروغ چرا؟ اگر من مجبور بشم استفاده بکنم از هر کدوم از اینها، اگر شرایط برابری داشته باشه، حتما سعی میکنم از، یعنی به عبارت درستر اگه قراره که قانونی رو زیر پا بگذارم، ترجیح میدم 0 تا 100 شو زیر پا بگذارم، میدونی؟ یعنی 10% حالا زیر پا بگذارم بقیه رو نگذارم، برای من معنی نداره.
بجز اینکه این واقعیت هم باید قبول بکنیم که سرویس های غربی عملا ما رو آدم حساب نمیکنن.
یه بخشش هم همین،
یعنی نه برای ما سرویسی قائل شدن که مثلا میگه به زبان تو، به زیرنویس تو، نه اصلا خیلی از این سرویس ها رو شما میتونی اگر که در واقع زون خودتون ایران انتخاب بکنین، اصلا نمیتونین دانلود کنین.
دانلود نمیتونین.
حتی بعضی از اپلیکیشن هایی که ما خرید کنید حتی.
آره دیگه، یعنی اصلا یه اجازه،
یعنی اصلا شما اجازه این دنیای نیستی.
آیتم ایران وجود نداره تو در بسیاری از اپ ها. یعنی تو نمیتونین.
تا جایی که من میدونم، من اندروید ندارم، ولی تا جایی که من میدونم اپلیکیشن پر استفاده اینستاگرام رو شما نمیتونین از منطقه ایران به شکل رسمی جدی؟ از گوگل پلی بگیرین. تا جایی که من میدونم. یعنی ما رو در میتونیم اینستاگرام رو بگیریم از جاهای مختلف، چون اندروید یه منبع در واقع دریافت اپ نداره، ولی خود گوگل پلی اگر بدون شما از ایرانی میگه که این اپلیکیشن برای منطقه شما نیست.
نه ما خیلی
ما هم از دنیا دور انداخته شده دیگه. اینم هست، یعنی اونا هم یه مقدار ما رو منزوی کردن. البته
من مطمئنم که
حضور دوستان در واش بعدم حرف
میگم. حالا الان من مطمئنم که اینو که داریم میگیم حتما یه سری از دوستان و ناشناسان و شناسان و اینا میان میگن که نه خب حالا بگید مسئول این اتفاق کی بوده. من الان کاری با اینی که مسئول این اتفاق، یعنی
اونم میدونیم، یعنی من اینا قابل بحثه، ولی مثلا اینه که الان در زندگی روزمره
که به هر حال آره، یعنی که یعنی اگر که من بخوام واقعا به این حقوق و قوانین و اینها بخوام پابندی 100% داشته باشم، یک، اولا که معنیش اینه که دیگه فیلم و سریال و موسیقی بیرون از ایران رو باید تقریبا باید فراموش بکنم، این یک. نکته دوم این هستش که همه اینها به اون قانون حاکمیتی خیلی وابسته است. یعنی من همین الان هم همین مشکل رو داریم دیگه، یعنی در مثلا دنیای آزاد غربی، مثلا چون تو اروپا، تو امریکا و حالا همه اینها، حتی اونجا هم مشکل سرقت کپی رایت وجود داره، فقط حاکمیت انقدر محکم بالا سر قصه وایساده که هزینه و ریسکش خیلی بالاست. یعنی اینجوری نیستش که اون طرف مردم با طیب خاطر دارن این کار رو انجام میدن، اونجا قانون خیلی محکم
و یه تکنولوژی جدیدی که در واقع داره تو دنیا همگیر شده، بیشتر هم میشه، یه مقداری مسئله رو ساده تر کرده. ماجرای استریم کردن داره یه مقداری ماجرای دانلود غیر قانونی
کردن، چی
مثل مثلا استفاده کردن از اپلیکیشن مثل اسپاتیفای، مثل نتفلیکس، در واقع میاد به شما میگه که شما نمیخواد مالکیت یه چیزی رو داشته باشین، حق استفادهش رو شما بگیرین. یعنی چی؟ مثل همین سرویسی که حالا صحبت کردیم، نماوا فیلیمو تو ایران، شما وقتی از نتفلیکس یا شما اپل تی وی یک اشتراک می‌خرین که مثلا ماهی 9 دلار 10 دلار حالا من ندارم، ولی به شما میگه که من این پول رو از آدمای زیادی دارم میگیرم، به جاش تو میتونی فیلمو ببینی هر لحظه بخوای،
ولی نمیتونی دانلودش کنی،
مال تو نیست.
آره،
اما تو میتونی ببینی،
یه جای دیگه استفاده بکنی.
که واقعیت هم اینه خیلی وقتا ما بیشتر فیلمایی که میبینیم و فقط یک بار میبینیم و در واقع ارزشش همون یک بار دیدنه. در واقع داره یه مقدار ساختار دریافت محصولات فرهنگی، هنری، شنیداری اصلا تغییر میکنه. یعنی مالکیت داره ازش کم میشه و استفاده است، حق استفاده،
امکان استفاده آسان‌تر و در دسترس‌تره.
حتی تو تکنولوژی هم اینطور شده. ببینید الان سرویسای مثل اوبر که ما تو ایران هم داریم، تپسی، اسنپ، اینا رو داریم، در واقع خودشون صاحب هیچ تاکسی نیستن.
بله،
میگه که ما حق استفاده رو به تو میفروشیم، لازم نیست که
در منافعی برای هر دو طرف یا هر سه طرف ایجاد
شکلای جدید. این چیزی که دارم میگم از یکی از پادکست قسمت‌های پادکست بی پلاس یه کتابی گرفتم، حالا الان یادم نیست کدوم اپیزودش بود، که اصلا شکل آینده چطور میتونه باشه. یکیش اینه که خیلی مالکیت کم میشه.
ایدهشو اصلا از بی پلاس گرفتیم.
نه اون کتابو دارم میگم. من گفتم این کتابو از اون پادکست
بازون که قبل از اینکه بی پلاس پخش بشه اصلا ما نمیدونستیم پادکست چیه.
صدای سیاوش سفاریانو که میشنوید، میبینید که من اصلا نمیتونم تو این پادکست صحبت بکنم. من باید برم این پادکست شخصی خودم رو
من حاضرم.
همه انشاب میکنیم الان که دنیا انشابه.
نگاه بکنید،
هاگیر واگیر ماندنی، هاگیر واگیر سفاریان پور اصل، این رو بگی دکتر نوروزی اصلی تر.
آن فکر هم میخوای بگی فرعی بودم. نه به خدا، من سه تا زرد بودم.
پاگیر واگیر بجز ماندنی.
میشه موسیقی پخش کنید لاقل که حالا که مشخص شدش که ما بر اساس قوانین که پیش نمیریم، اجازه بدید لاقل یه ترک رو ما کامل گوش کنیم،
یه ترک
به جیگرمون نگاه
کنیم که وقتش هم هست تقریبا
خدافظی
کنید. تقریبا 40 دقیقه پر صحبت کردید.
اجازه بدید که خدافظی بکنیم ولی کامل گوش بکنیم.
چیو؟
هر چی که شما بگین ولی کامل گوش
کنیم. من فکر کنم دکتر نوروزی، من رأیم به دکتر نوروزی می‌سپارم، چون یه آهنگ فقط پخش کردم.
منم رأیم به
دکتر نوروزی. هرچند آهنگایی که در واقع از سمت شما پخش شد به نام من تموم شد.
من نبودم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
چی گوش کنیم؟ بگو.
من خدافظی کردم.
یعنی چی آخه؟
اصلا با همتون قهرم.
چرا سقف رو نگاه می‌کنی؟
آن دیدی چقدر منظره اینجا زیبا؟
چند شما 40 خورده ای سالته قهر میکنی؟
ماشاءالله، بگی ماشاءالله، بزنیم به چوب، بزنیم به چوب،
اون MDF، اون MDF، اون MDF نزن.
حالا به چوب از کجا گیر بیارم؟
اون نزن.
چرا به سقف نگاه میکنی؟
آقا کجا به سقف نگاه میکنم؟ داشتم این پنجره رو به کوههای شمال تهران، این منظره بسیار زیبا از طبقه 15 هم دارم نگاه میکنم.
آره، شیک ترین هاگیر واگیریه که ضبط کرده.
آره، چه لوکیشن خوبیه. سختیه. منم روبروم دارم دکل فرسنده جام جم رو میبینم، کوها رو میبینم.
مانده اینجا تو چی میبینی؟
ساختمون 13 طبقه
هممون یه قاب داریم، ولی هر کی یه چیزی میبینه.
بیمارستان قلب شهید رجایی دارم میبینم،
کوهایی که شبیه نقاشه با خیلی
راسان دارم. خیلی اینقدر مزه نریزیم قشنگه.
بگیم که در واقع پادکست رو
این جای زیبایی که شما ما رو دعوت کردی کجاست؟
خلاصه و سادهش به زبان فارسی که توش انگلیسی کم باشه اینه که اینجا دفاتر کاری وجود داره که بنا به موقعیت فرد یا خواست کسی که مایل در اونجا کار بکنه بهش این امکانو میده که یه دفتر کار، آره دفتر کار شخصیه
یا فضای کار مشترک،
کار اشتراکیه یا میز اختصاصیه، همه جور امکانات هست دیگه. ما که یه قهوه هم خوردیم، ظاهرا قهوه و چایی هم
مجانیه،
اینترنت هم همینطور. اینترنت هم همینطور برای کسایی که میخوان یه آفیس یا یه دفتر داشته باشن که برن داخلش کارهای جدی حرفه‌ای خودشون انجام بدن، ولی در این حال نیازی نیست که دیگه بریم دفتر اجاره کنیم و دفتر به قول شما یه زمانی دفترچه داشتیم.
بله بله. خب منم دقیقاً چون در واقع خرج و دخلش با هم نمیخوند و مجبور بودم یک ساله اجارش رو بدم، اونجا رو در واقع پس دادم، ولی خود من از این فضا استفاده میکنم. البته نه از این اتاقایی که الان ما توش هستیم، من
فضا
اینجا لوکستر از این
حرف. به هر حال توی توضیحات پادکست اسمشون و وبسایتشون و پیج اینستاگرامشون رو میتونیم بذاریم که هر کسی به هر حال میتونه اطلاعات بگیره و براش توری بذارن و توضیح بدن.
سرف کور موزیک بشنویم و خدافیزی کنیم.
خدافیزی کنیم بعد بشنویم.
من سیاوش سفاریان پور هستم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که ما منظم منتشر بشیم.
من پژمان نوروزی هم، همه آرزوهای خوبی که آقای سفاریان پور گفت به علاوه اینی که مراقب خودتون باشید.
من محمد رضا ماندنی هم و دیگه حرفی جز همین حرف رو که زده شده ندارم. شاد باشیم.
چه خوبه همیشه ما با هم باشیم، من و تو دشمن درد و غم باشیم. چه خوبه دلامون از امید پره، غم داره از من و تو دل میبره. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن. من با تو خوشم تو خوشی با دل من، از دست من و تو خسته ها خسته میشن.